مخاطب هست و به مردم اینگونه القا میکنن که شما در آینده و در تغییرات آینده و در اتفاقات و راهبردهای کشور در آینده هیچ نقشی ندارید، همونطوری که تا الان نقشی نداشتید، و شما اگر انتخاب بکنید کنارتون میذارن تا 4 سال دیگه که مجدداً به رأیتون احتیاج داشته.
یعنی در واقع تسلیحاتی که تو بهش مجهز هستی رو هم حتی بی‌اعتبار می‌کنی.
بله بله. در صورتی که ببینید ما یک صحبت خودمونی با مردم خودمون داشته باشیم، این هستش که ما خودمون تو حوزه انتخابیه خودمون یک نماینده‌ای رو بهش رأی میدیم و این نماینده وارد مجلس میشه. اگر ارتباطمون با اون نماینده اون قطع میشه، اشکال از یه بخشی از اشکال از ماست که آقا ما ارتباطمون رو با نمایندمون حفظ نکردیم. یک بخش دیگه هم که بنده اینجا باید خدمتون عرض بکنم و این انتقاد رو هم بنده دارم، این هستش که مردم ابزار نظارتی نسبت به نماینده خودشون بعد از انتخابش ندارن. یعنی فقط مردم میتونن در انتخابات بعدی این فرد رو انتخاب نکنن،
بله.
اما این 4 سال ابزار نظارتی ندارن. در صورتی که ما میبینیم ما الان با استفاده از فناوری های های تکی که الان تو کشور هست، ما میبینیم که مثلا ما روی راننده تاکسی اینترنتیمون نظارت داریم، میتونیم به او رأی بدیم، از او انتقاد بکنیم و این انتقادها به شدت هم تاثیرگذار هست تو انتقاد راننده بعدی. اما رو نماینده خودمون این اپلیکیشن رو نداریم. من به نظرم تو این انتخابات این وعده رو نهادهای نظارتی و شورای نگهبان به مردم بدن که اپلیکیشنی طراحی خواهد شد که دائما نظرسنجی بشه هر نماینده از حوزه انتخابی خودش. بگن آقا این نماینده شما هفته چند بار شما دیدیدش؟ چند دفعه تونستید باش صحبت بکنید؟ اون درخواستی که از نمایندتون دارید اینجا ثبت بکنید، اگر مثلا تا ماه آینده توجهی بهش نشد ما بهش یه آلارم میدیم از طریق شورای نگهبان، چون به نظر میاد نهاد نظارتی بر روی نمایندگان مجلس میتونه شورای نگهبان باشه. و این با این اپلیکیشن میتونیم به مردم امید بیشتر بدیم. ببینید اگر امروز وعده این اپلیکیشن به مردم داده بشه که میتونن به نمایندهشون نظارت مستقیم داشته باشن، من به شما قول میدم مشارکت خیلی میاد بالا، چون مردم دیگه میدونن مثل یک راننده تاکسی اینترنتی به نماینده مجلسشون هم نظارت داشته باشن. همونطور که عرض کردم از بحثمون دور نشیم، بحث اسارت مسلح هست. الان ما تکنیک برجسته و اگزاجره‌ای که میبینیم اینه، میان میگن که آقا شما تو آیندهتون هیچ نقشی ندارید، فقط امروز نظام به رأی شما احتیاج داره و این رأی رو اگر بگیره ازتون میری تا حالا یا انتخابات بعدی که انتخابات ریاست جمهوری است، اون موقع دوباره میان سراغتون، دوباره رأیتون رو میگیرن، دوباره میرن. خب این ابزارهای نظارتی میتونه مردم رو هم امیدوار بکنه، هم شکست تبلیغاتی و شکست جنگ شناختی که دشمن ایجاد میکنه رو در پی داشته باشه. از این ابزارها زیاد هست. یک مبحث مهم دیگری هم که ما داریم بحث رأی اولی هاست. ببینید ما الان با نسل زومر طرف هستیم، نسل زدی ها. این نسل یه خورده ارتباط گرفتن باهاش تخصصیه. الان میشه چه کرد؟ تو این فرصتی کرد میشه ارتباط گرفتن با این نسل رو به عهده خود نسل گذاشت. یعنی ما یه سخنگویی داشته باشیم دهه 80، این سخنگوی دهه 80 بیاد با این دانش آموزا یا با افرادی که دهه 80 هستن و دهه 90 هستن صحبت بکنه و اینها رو بیاره پای صندوق. به نظر میرسه اگر ما بتونیم یک امید متقن و یک امیدی که بشه در آینده مطالبه کرد، یعنی یه امیدی برای مردم ایجاد بکنیم که مردم بتونن بعد از انتخابات اون رو مطالبه بکنن، ایجاد بکنیم، تمام تکنیک های رسانه‌ای تمام شبکه ها نقش بر آب میشه. مضافاً بر این که من اول بحثم خدمتتون عرض کردم، این حجم از فشار و این حجم از فعالیت انتخاباتی و این حجم از دشمنی و پمپاژ و بمباران بحث انتخابات نشون میده که این انتخابات ها خیلی مهمه. مردم از اون ما توجه داشته باشن، این انتخابات ها انقدر مهمه که اینا حاضرن چند هزار میلیارد هزینه بکنن تا مردم مشارکتشون رو کم رنگ بکنه.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر قادری، با توجه به اینکه شما پیشکسوت حوزه رسانه هستید، از این نظرگاه که واقعا بالا پایین‌های رسانه‌ای رو فقط با مصادیق انتخاباتی هم در جمهوری اسلامی ایران هم در خارج از کشور رصد کردید، در حوزه بین‌الملل شما تخصص دارید و کار کردید، اگر بخوایم یک قیاسی داشته باشیم بین رفتار مردم ایران که به گفته بسیاری از کارشناسان واقعا شاید سیاسی ترین مردم جهان نباشن، سیاسی ترین مردم مهمترین منطقه جهان غرب آسیا هستند، و ما میدانیم که اگر آنها به گفته شهید همت میگفت نگاه کنید ببینید دشمن کجا را میزنه، همانجا جبهه خودی است، اگر گم شدید در راه، خاصیت فضای آشفته رسانه‌ای گم کردن آدم هاست. اگر بنا رو بر این بذاریم که انتخابات امسال به مثابه همه انتخابات های جمهوری اسلامی ایران واقعا سازنده هست که هست، فکر میکنید همان فرمایش شما رو میخوام وام بگیرم، این تکنیک های نخنما نهایتا شیب پرداخت منفی آنها به مسئله حضور مردم رو تا کجا میتونه حفظ بکنه؟ با چه فرایندی میخوان این تصویر غالب رو حفظ کنن؟ کما اینکه یک مؤلفه عرض کنم و عرضم تمام، ما در میدان انتخابات مصادیق داریم از جنس مصادیق 22 بهمنی، و ما میدانیم مشارکت سیاسی نقطه عطفش انتخابات است. مشارکت سیاسی مردم در بزنگاه‌های تاریخ جمهوری اسلامی ایران اثبات شده. ما با چه مصادیقی میتونیم تمام این شیب رو معکوس کنیم به سمت بی‌اعتبار کردن همان رسانه‌هایی که بی‌اعتبار هستند؟
ببینید، ما دو تا نکته رو به نظرم باید در موردش دقیق یه فهم مشترکی در موردش پیدا کنیم. ببینید، اولا اینکه ما باید بپذیریم که ما در یک جنگ تمام عیار همین علانی قرار داریم. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم حالا یه جنگی مثلا بوده یا خواهد بود. به ما وقتی صحبت از جنگ شناختی و ادراکی میکنیم، ما در شرایط کنونی در نقطه اوجش داریم به سر میبریم. بنابراین ما اگر بپذیریم که در یک شرایط جنگی قرار داریم، طبیعتا اقداماتمون و رفتارهامون هم باید متناسب با شرایط جنگی باشه. این به چه معناست؟ به این معناست که در شرایط جنگی شما کوچکترین فرصتی رو نباید از دست بدید. شما ببینید در فرآیندهای رسانه‌ای وقتی اتفاق میفته، ما معمولا بسنده میکنیم، عرض کردم، به یک اقدام مثلا گذرا، در حالی که دشمن اون ور سنگر، اون ور جبهه، آن به آن داره آتیش تهیه میریزه. یعنی ما فرصت اصلا سرخاروندن یا غفلت نداریم. به میزان هر یک ثانیه‌ای که شما تعلل بکنی در یک فرایند رسانه‌ای، حتی با وجود اینکه ابزار اون دشمن در این حوزه به قول معروف نخنما شده باشه، مستهلک شده باشه، اما اون ضربه خودش رو میزنه، حتی در کوچکترین حالت ممکنش. بنابراین ما وقتی ابعاد این ماجرا رو درست فهم بکنیم، متوجه خواهیم شد که یه بخش قابل توجهی از این فرایند رفتار ایجابی ماست در مقابل رفتار سلبی دشمن. این نکته اول. پس ما با این توضیح نباید دل خوش بکنیم که آقا رفتار و اقدامات اونها نخنماست، نمیدونم عده و عدهشون ممکنه کم شده باشه، ممکنه یه شبکه تعطیل شده باشه. نه، اینجوری نیست. همون شبکه که تعطیل شده، شبکه منحوس من و تو مثلا، الان تمام نیروهاش و تافکرهاش، پولهایی که داشته توش هزینه میشده، احیانا اینا تزریق میشه تو فرایندهای دیگه با شکل شمایل جدیدتر. یعنی اینها که دستبردار نیستن که، کما اینکه از ابتدای خلقت انسان شما میبینید دو خط همواره این دو خط در مقابل هم بودن، خط شیطان و خط انبیا. این دو خط همین الان هم مقابل همن، فقط شکل شمایلشون عوض میشه، هر از چندگاهی در لباس جدید، با ادبیات جدید، با یک فرم جدید و شکل جدید اینا بروز و ظهور پیدا میکنن. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید، ما یه بخشی از معضلاتی که در این حوزه داریم به خاطر این هست که ما در داخل ساختار در واقع سیاسی و اجتماعی و رسانه جمهوری اسلامی، خب ما نقاط ضعف داریم، ما اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم، و اتفاقا دشمن میاد و همینها دست میذاره. من به نظرم میاد که بهترین مدل برای مقابله با یه همچین فرایندی و یه همچین در واقع جنگ تمام عیاری این هست که ما صادقانه و با شفافیت و اتفاقا مطالبه گرانه نسبت به نقاط ضعف خودمون برخورد بکنیم. ببینید، این که بعضا ما شاهدیم مثلا برخی از جریان ها سعی میکنن که برخی از این موضوعات رو به طور کاملا مصنوعی و تصنعی روش سرپوش بذارن، خب این همون نقطه هست که اتفاقا دشمن میداشه استفاده میکنه و ضربه مهلکتری رو به شما میزنه. از چه جهت؟ از این جهت که اگر یک اتفاق بدی باشه نهایتا اون میاد در رسانش میگه آقا این اتفاق بد در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و یه تحلیل روش میره. اما اگر شما با یک رفتار تصنعی اون رو میخواستید سرش سرپوش بذارید، اونا یه چیزی دیگه بهش اضافه میکنن و میگن اینا با شما رو راست نیستن، اینا با شما صادق نیستن. یعنی ضربه‌ای که اون وقت وارد میکنه اثرش چند برابر بیشتر خواهد شد. بنابراین ما در یک همچین شرایطی طبیعتا اولا باید در فرایند توضیح و تبیین عمل کرده نظام درست عمل بکنیم. دو، اون جاهایی رو که اونها آمدانه سعی میکنن که به تغییر واقعیت بدن، به خصوص در دل تاریخ، مثلا شما ببینید این رسانه ها در حالی دارن جمهوری اسلامی رو متهم به عدم صداقت میکنن و متهم به در واقع در نظر نگرفتن رأی مردم میکنن که خودشون حامی کدام رژیم هن؟ حامی رژیم پهلوی هن که اساسا مطابق خاطرات اسدالله علم و امیرعباس هویدا و ارتشبات فردوست و امثالهم اصلا اعضای پارلمان در دوران پهلوی که خب به هر شکل نظام ما به نوعی نظام مشروطه محسوب می شده، لیستش توی دربار بسته می شده.
بله.
وقت بعد حالا این رو در واقع با استفاده از، یعنی در واقع دقیق‌تر بخوام بگم با سوء استفاده از عدم مطالعه کافی تاریخ توسط افکار عمومی و نسل جدیدتر ما، اینا میان یه چیزی رو سفید سازی میخوان بکنن در مورد پهلوی و بعد قیاسش بکنن با جمهوری اسلامی و بعد بگن جمهوری اسلامی یک نظام دیکتاتوریه که اساسا شما کوچه پس کوچه های تاریخ رو وقتی قدم میزنید میبینید که نقطه اوجش اتفاقا دوران پهلویه. یا همین الان شما در نظام هایی که مطلوب اینهاست وقتی نگاه میکنید، حتی در نظام های جمهوری و دموکرات که الان در داخل تمدن غرب وجود داره، شما میبینید همین اتفاقات داره میفته و وقت بعد جمهوری اسلامی متهم داره میشه که بیشترین تعداد انتخابات در 45 سال عمر خودش رو داشته، در تمام حوزه ها از روز اول رفراندوم قانون اساسی، رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی و امثال هم داره اتفاق میفته و بعد هر سال با انتخابات شوراها، مجلس، خبرگان، حتی در بالا ترین سطح یعنی انتخاب شخص اول مملکت ما مجلس داریم به این عنوان که اونها ارزیابی بکنن عملکرد رهبری رو در داخل کشور ما. بنابراین خب اینها واقعیت هایی هست که ما معمولا نتونستیم با یک زبان هنرمندانه این رو واگویه بکنیم و تبیینش بکنیم. وقت دشمن میاد یه بخشی رو تحریف میکنه، یه بخشی رو با دروغ آمیخته میکنه و بعد سعی میکنه با دست گذاشتن روی یک سری نقاط ضعف کل ماجرا رو وارونه نمایی بکنه و از هیچ یک بوت بزرگی بسازه که افکار عمومی رو در واقع درگیر خودش بکنه. بنابراین اگر من بخوام یک جمع‌بندی بکنم، نکته‌ای که باید بهش تأکید بکنیم این هست که ما در شرایطی که یک جنگ تمام عیار داریم، اتفاقا باید با هوشمندی بالا و بدون فوت وقت در تمام موضوعاتی که طرح بحث میشه در رسانه‌ها، اهم از شبکه‌های اجتماعی، اهم از رسانه‌های جریان اصلی و امثال هم، ما باید بیایم ابتدا یک تبیین شرایط گذشته بکنیم برای اینکه مردم بفهمن الان در چه شرایطی قرار دارن و یک قیاس با کشورهای دیگه بکنیم و بعد مسیری رو که انقلاب تا الان طی کرده و جمهوری اسلامی طی کرده این رو در واقع روشنگری بکنیم در موردش. وگرنه اتفاقی که در نهایت افتاد بی برو برگرد شکست خواهد بود در این عرصه، چون که شما میبینید ما در مقاطعی ضربه خوردیم از این ماجرا، اتفاقاتی که در پاییز 401 افتاد دلیل اصلیش این بود که به دلیل اینکه ما غفلت کرده بودیم به نوعی در واقع در فضای رسانه‌ای و ارتباط مستمر و مستقیم با یه نسلی که خب تازه داره فرایند جامعه پذیری خودش رو در مدرسه و دانشگاه و بعد جامعه طی میکنه، خب اون رفته در واقع خوراک رسانه‌ای خودش داره از جریان‌های اون طرفی میگیره و بعد با یک انباشت کینه و نفرتی مواجه میشه نسبت به نظام موجود در داخل کشور، نسبت به ایدئولوژی حاکم در داخل کشور. و شما می‌بینید این اتفاق رقم می‌خوره که پارسال می‌بینید که به ذهن جوان ایرانی به گونه‌ای تحت شا قرار می‌گیره که اون بعضن جنایات در داخل خیابان‌های تهران در مورد برخی از این همین شهدایی که متاسفانه با فجیع‌ترین شکل ممکنش به شهادت رسیدن اتفاق میفته. خب اینها طبیعتاً فرزندانی هستند که تو همین جامعه بزرگ شدن، یعنی اینا از دل مادرشون که مثلا جنایتکار طرف متولد نشده. پس چرا این اتفاق داره میفته؟ چون این حجم انباشت اخبار منفی، اخبار نفرت پراکن، اینها کار میکنه با ذهن که طرف اون طرف دنیا میشینه پاشو میندازه روی پاش، پشت یه سیستم در واقع کامپیوتری و اینترنتی میشینه و اینجا خط میده آقا فلان ساعت بیاید فلان جا فراخوان، فلان کار رو برید بکنید، فلان آدم رو شناسایی بکنید، برید بزنید، نمیدونم برید بکشید، بدون اینکه بخواد هزینه ی آنچنانی هم خرج بکنه. اما عملا داره در داخل جامعه ما سربازگیری و نیروگیری میکنه. این اون اتفاقی هست که ما باید به هر شکل ممکن جلوش رو بگیریم. خب حالا مقاطعی از جنس مقطع انتخابات یا مقطع به فرمایش شما مشارکت های دیگر در عرصه سیاسی اجتماعی مثل راهپیمایی ها و جشن ملی و امثال هم، خب اینها موضوعاتی هست که به طریق اولا این فضا رو در واقع حساسیتش رو بیشتر
میکنه. بسیار سپاسگزارم و فکر میکنم واقعا اساره صحبت های شما داشتن و رسیدن به یک رسانه مجاهد متشرع در میدانه که واقعا صادقانه و آنگونه که ماهیت رسانه ایجاب میکند شفاف به پردازه به مسائل که چیزی دچار مارپیچ سکوت نباشه.
بله بله همین. همه من یه نکته کوتاه اضافه بکنم. ببینید در شرایط جنگی یه مؤلفه مهم دیگه هم هست. ببینید در شرایط جنگی تمام ظرفیت یک جامعه و یک کشور باید بیاد پای کار.
بله.
ببینید این که فقط مثلا شما مثلا مثل دوران جنگی تعمیل شما میگید آقا خب ما ارتش و سپاه بچش دارن میجنگن دیگه، خب بقیه مردم برن به زندگیشون برسن. اما شما میبینید اتفاق نمیفته. شما میبینید مادران و خواهران همون رزمنده ها پشت جبهه دارن فعالیت میکنن، ابزارهای تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ای فعالن.
این میدان به وسعت جامعه است اساسا،
سیستم اقتصادی درگیر الان هم همینه، فقط جنسش متفاوته. خب تو این فضای جدید آحاد جامعه باید خودشون رو موظف بدونن که بیان وسط از ابزارالات نوین، هر کسی به توان خودش چهره به چهره نمیدونم با اکانت و حسابش توی فلان شبکه اجتماعی به جای اینکه اراجیف رو برای هم فوروارد بکنیم یا اراجیف رو به اشتراک بذاریم، بیان این مبانی و این در واقع رویکردها رو به اشتراک بذاریم. این خودش میشه مجاهده، این خودش میشه در واقع ایفاگری نقش موثر در این جنگی که ما داریم در موردش صحبت
می‌کنیم.
سلام علیکم.
شما خوبه؟ عرض به خدمتتون که من از حرفای خود شما وام بگیرم، بنده بهرامی هستم، ارادتمندم، و از حرفای خود شما وام بگیرم که فرمودید که تو این جنگ رسانه‌ای فقط سپاه و بسیج نباید ورود کنن، به قولی که توی جنگ 8 سال دفاع مقدس هم مردم حضور داشتن. میخوام عرض کنم خدمتتون که آیا وقت اون نرسیده که ما عملیات های پدافندی خودمون رو داشته باشیم و عملیات های آفندی رو طراحی بکنیم؟ یعنی بنده و شما و دیگر دوستان عرصه رسانه بیام یه پلتفرم جدیدی رو، یک زمین جدید بازی رو ایجاد بکنیم توی رسانه ها که مردم رو فراخوان بدیم به مشارکت در انتخابات. صحبت های حضرت عالی در این راستا هستش که مردم تو انتخابات شرکت بکنن. بحث مشارکت، همونطور که حضرت عالی هم استاد هستین و واقف هستین، بحث مشارکت در انتخابات این هستش که مردم بیان تو انتخابات فعالیت خلاقانه داشته باشن، بیان فعالیت گسترده داشته باشن، نه اینکه یک کاغذ رأی رو بندازن داخل صندوق و برن تا 4 سال دیگه.
اون کمترین اتفاقه.
بله بله. برای تحریزی عملیات عرض به خدمتتون که جدید و عملیاتی که مردم مشارکت خلاقانه داشته باشن، رسانه خلاق چه باید بکنه به نظر شما؟
ببینید به نظر من رسانه خلاق دو تا کار باید انجام بده. شما فرمودید اولا اینکه اگر خاطرتون باشه، نمیدونم حالا دقیقاً کدوم سخنرانی حضرت آقا بود که روی نکته تاکید داشتن و اون هم این بود که فضای رسانه‌ای باید بره به سمت فضای تهاجم. یعنی شما تا زمانی که فقط به فکر دفاع باشید عینه یه بازی فوتباله، قطعا بالاخره از یه جا این نفوذ صورت میگیره و شما گل میخورید. بنابراین ما باید حتما فضا رو ببریم به سمت تهاجم. تهاجم دو تا اتفاق رو میتونه رقم بزنه برای ما. اولا اینکه اون بهشت موعودی رو که رسانه غربی داره در حوزه تمدنی خودش به افکار عمومی ما نشون بده، اون رو میتونید در واقع اون بطنش و باطنش رو نشون بدید در افکار عمومی و اون ادعای طرف مقابل رو رسوا بکنید. نکته دوم اینه که این خود روحیه بخشی و انگیزه بخشی به آحاد جامعه است و کمک میکنه که اینها دائما اتفاقا کف صحنه حضور داشته باشن. شما بعضا دیدید وقتی مثلا با یک گروه مثلا نوجوان یا جوانی در فضاهای مختلف وارد این موضوعات میشید، اونا اتفاقا میان پای کار و دائما، مثلا من خودم در معرض این اتفاق قرار دارم، دائما به من میگن آقا شما محتوا به ما بدید ما بتونیم روش در واقع فراوری رسانه‌ای انجام بدیم و در فضای شبکه اجتماعی منتشر بکنیم. بنابراین این اتفاقی که هست من عرض میکنم خدمتتون این هست، یعنی ما در حوزه تهاجم اگر ورود کنیم خب این آورده رو داریم. نکته دیگه که باید بهش اشاره کرد این هست که ما نباید محدود بکنیم اتفاقا موضوعات رو به مقاطع خاص. ببینید من وقتی دارم از این موضوع صحبت میکنم، این در بطن جامعه اگر ساری و جاری دائمی باشه، جامعه ما اساسا بیمه میشه نسبت به موضوعات. حالا ما به هر شکل میایم، مثلا دارم خدمت شما عرض میکنم، با استفاده از فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای اینها، حالا مثلا یه جوی رو ایجاد بکنیم بر فرض مثلا فضای انتخاباتی رو هم رد بکنیم و اون حالا مثلا بخشی از اهداف جمهوری اسلامی در این موضوع برآورده بشه، اما این الزاما ادامه مسیر رو برای ما بیمه نمیکنه. ادامه مسیر در صورتی بیمه خواهد شد که ما بتونیم از این فضا در واقع به عنوان یک موضوع نهادینه شده استفاده بکنیم و طبیعتا نقش رسانه مهمه. ببینید من خودم به عنوان کسی که حالا سالهاست دارم کار رسانه میکنم، نقطه اثرگذاری ماکسیموم و بیشینه رو شما وقتی در نظر میگیرید، اون جاهاییست که اتفاقا رویکردتون رویکرد تهاجمیه و اتفاقا دارید نسبت به موضوع و جبهه مقابل یک عملکرد مؤثر انجام میدید. این اتفاق اگر نیفته ما دائما در لایک دفاعی فرو بریم، طبیعتاً ضربات مهلکی رو در نهایت خواهیم خورد.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای قادری از اینکه وقت گذاشتید و روی خط تلفن برنامه حاضر شدید. انشاءالله که به طبع و نظر و فرمایش حضرت عالی و همونطور که حضرت آقا هم فرمودن، در جنگ ترکیبی باید واقعا تهاجمی حرکت کرد، ما هم بتونیم به کمک نخبگان و فعالان رسانه همان رسانه مجاهد متشرع باشیم. از دعای شما ممنون که وقت گذاشتید در روی خط تلفن برنامه حاضر شدید.
بزرگواری، خدا
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. جناب بهرامی، یه نکته هم اینجا من در واقع، چون انقدر تکنیک ها زیاده، من نمیخوام در ورای همه این تکنیک ها اون اهدافی که پس این تکنیک هاست زیاد فرم زده بشه تو صحبت ما، مردم توجهشون بره رو ساختار. کل تکنیک ها داره یه ساختار میسازه برای نشستن فقط یک کلمه در اون محتوای کلانی که ایجاد شده. حالا من نام ببرم، یکیش هم شما نام بردید، از چرم خیس گرفته ما فوق صوت، اسارت مسلح که شما گفتید، ماسه های خیس، روان خشک، اتاق فلزی، سقف گرم، کف صد، که هر کدوم از عزیزان بخوان رجوع بکنن به کتابایی که تو حوزه جنگ شناختی منتشر شده، میتونن اساس و تشریح اینها رو در بیارن برای خودشون. اما یک نکته میخوام خواهش کنم کوتاه پاسخ بدید در این دقایق پایانی برنامه. نهایتا هدف دشمن که مشخص است، آنچه که دشمن از روز اول نخواسته است بر مبنای آن جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد و ادامه مسیر بدهد، همین مردمن. از روز اول هم اتفاقا، هم به فرمایش جناب آقای قادری، هم به فرمایش شما، هم به فرمایش اساتید حوزه، ما از جاهایی ضربه میخوریم که شاید در اصطلاح میگیم عدم شفافیت، اما نمیایم ریشه یابی بکنیم که آقا کدام دستهای با نفوذ و کدام دستهای ناآگاه مارپیچهای سکوت رو ایجاد میکند در مسائلی که اتفاقا تأثیرگذاری اجتماعی دارد، تأثیرگذاری اقتصادی دارد، به این مضمون تأثیرگذاری که مصداق زندگی طرف می شود. نهایتاً شما فکر می کنید، همون صحبتی که خودتون هم داشتید، رسانه‌ای که باید تهاجمی بشه، حضرت آقا هم گفتن در جنگ ترکیبی اصلا غیر از این که تهاجمی باشی راه حل دیگری ندارید، و رسانه مجاهد متشرع تعریفش از نظر شما چیست که در این برهه شاید الان بگیم شروعش باشد، شاید بگیم در مسیر فرایندش باشد؟
عرض به خدمتتون که ببینید، ما اول برای بحث انتخابات باید کلیت رو سازماندهی کنیم، بچینیم، بگیم که ببینیم مردم ما چه میخوان. مردم ما مشارکت در انتخابات میخوان، مشارکت در مدیریت کشور میخوان. دشمن چه میخواهد؟ عدم حضور مردم در انتخابات. نظام چه میخواهد؟ حضور پررنگ مردم در انتخابات. خب الان ما میدونیم که دشمن چی میخواد، نظام چی میخواد و مردم چی میخواد. حالا باید یه مدلی ارائه بدیم. ببینید ما الان مدل رسانه‌ایمون مدل رسانه پینگ‌پنگیه. سال‌هاست ما این مدل رو داریم. دشمن یه عملیاتی رو انجام میده، ما میایم در پاسخ به اون عملیات یک سری راهکارها، یک سری تشریح‌ها رو توی رسانه‌مون انجام میدیم. این مدل رو عرض به خدمتتون که بنده عرضم این هستش که باید مدل عوض بشه، زمین بازی عوض بشه، پلتفرم عوض بشه. شما اصلا باید یک زمین بازی جدیدی بچینی که این زمین بازی، زمین بازی خودته. چه مدلی از زمین بازیه؟ زمین بازی که من عرض میکنم خدمتتون آدیس انگیجمنته. یعنی چی؟ یعنی درگیرسازی مردم. چگونه درگیرسازی؟ ببینید مدل شفاف و بروزش مدل اینستاگرام. توی این اینستاگرام خود مردم میان تولید محتوا میکنن، خودشون لایک میکنن، خودشون اون چیزهایی رو که میخوان میارن بالا.
تقویت محتوای کاربر.
دقیقاً هم. ما بیام عرض به خدمتتون که بیام توی مدل مجلسمون هم همین کار رو بکنیم، مردم رو وارد کنیم، مردم خودشون بحث ها رو داغ بکنن، مردم خودشون نماینده خود خوب خودشون رو تو مجلس مطرح بکنن. چگونه؟ با یک پلتفرم، با یک اپلیکیشن. بیان بگن آقا این نماینده این حرفی که زد لایک درسته، خوبه، ما اینو تایید میکنیم. این نماینده فعالیتش تو حوزه انتخاباتی منطقه محروم ما که پایین هست و از سطح اقتصادی پایین هست، علاوه بر معیشتی پایین هست، این نماینده داره ضعیف عمل میکنه. این مدل رو اگر امسال بتونن اهالی فن، اهالی که تو این حوزه حضور دارن، بتونن این مدل رو اجرا بکنن تو این زمانی که ما داریم تا انتخابات، یا قولش رو، قول صریحش رو به مردم بدن، ما مشارکت بسیار بسیار عالی در انتخابات انشالله خواهیم داشت.
انشالله. سپاسگزارم از این طرح پیشنهاد نوآورانه شما و اجازه میخوام از شنوندگان عزیز که برنامه امروز امواج شبه رو با این جمله شهید والامقام مصطفی صدرزاده تمام کنم که هر کس با ابوالفضل علیه السلام بست برد. یا علی و خدا نگهدار.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دگربار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایست ای گرامی ای عزیز.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. امروز 4 شعبان مصادف هست با سال روز ولادت حضرت عباس علیه السلام. بر شما مبارک باشه. دست های حضرت عباس علیه السلام در دفاع از حریم دین و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بریده شد. این دست ها بوسگاه 4 امام معصوم بود. امام علی علیه السلام دستان این تندیس مبارزه و غیرت را در دوران کودکیش می بوسید.
نقل است. پس از تولد ایشان حضرت علی علیه السلام دستان ابوالفضل علیه السلام را بوسیده است. امام حسین علیه السلام نیز هنگامی که این قهرمان حماسه ساز بر خاک کربلا افتاده بود، پیشانی شکسته و دستان بریده اش را بوسید.
ابروی خم یار جمونه، دیرش مجرون کرد بشونه، جام آخرش جام جنونه، دلی که سرمسته اول فرزه، حسین برادر اول فرزه، پس ای دی دست اول فرزه.